أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حرير أمان عزيز. انسان در این عالم همواره در اموراتش برای رسیدن به منویاتش به یک اموری دست میزند و برای دور شدن از موانعش به طور فطری متوسل به یک سری از اسباب می شود. اما انسان مؤمن به مقتضای ایمانش باید ارتباطش رو با ذات اقدس الهی، اون حقیقتی که همواره تحت ربوبیت اوست و ربوبیت او هم اقتضاعاتی داره، ربوبیت الهی در وجود انسان همواره در جهت تربیت و رشد انسان است. منتها رشد انسان به امور مختلفی، ما به حسب ظاهر خیال میکنیم رشد ما به این است که اموری که موافق با امیالمونه اینها مرتب باشه، منظم باشه و نوعاً هم با یک نوع توهماتی ما زندگی میکنیم، اون چرا که خیال میکنیم رشد ما به آن است و اونها توجه میکنیم و اون چیزهایی که مانعمونه از اونها دوری میکنیم. اما اگر واقعاً خودمون رو تحت ربوبیت حق قرار بدیم، توجه میکنیم به آن چیزهایی که او برای ما در نظر گرفته و حکمتش اقتضا میکنه که ما رو رشد بده، به اونها توجه میکنیم و نسبت به آن چرا که او برای ما مانع رشدمون قرار داده است به اونها باز دقت میکنیم. منتها زندگانی دنیایی در هر شأنش یک غفلت هایی رو برای ما می آورد، همونطور که برای کفار و کسانی هم که ارتباط اعتقادی به خدای متعال ندارند غفلت ها یه مقداری غلیظ‌تر ظهور میکنه. لذا اونچه که کمال واقعی انسان است این است که در همه امور انسان با توجه به اون پناهگاه و اون رشد دهنده واقعیش توجه بکنه. منتها چون این غفلت ها برای همه ما به نوعی عارض میشه، لذا در گیر و دارها ما قرار میگیریم. گیر و دار زندگی خانوادگی، گیر و دار ارتباطات با دوستان، کشمکش ها، تا یه تنبهاتی پیدا بکنی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام چون در اون کمال توجه و اوج به خلاصه توجه به ذات اقدس الهی است، یک چنین سفارشی رو میکنن که و الجئ نفسک فی امورک کلها الی الهک، در همه امورت نفست رو در پناه الهت قرار بده. چون وقتی انسان فهمید مربوبه، اختیارش و عقلش و همه رو با همه شؤونش تحت رب خودش قرار میده. لذا ما میبینیم انبیا و اولیا علیهم السلام این چنینند و با توجه، با اختیار، نه بدون اختیار. و ملاک انتخاب اونا هم به اون مقامات برحال عالیه همینه که اون مراتب غفلت را که برای ما عارض میشه اینها کنار زدن. اینکه عناوین عالی برای این انبیا خدای متعال بیان میکنه، این عناوین به لحاظ اون توجهات اونهاست، حالات روحی اونهاست نسبت به حق تعالی. در بین ما یه مسائل ظاهری حال میگذرد، این عناوین گفته میشه. اما حضرت ابراهیم علیه السلام اهل خلیل الرحمن است. اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم رو خلیل برای خودش انتخاب کرد. خب اینا بعد نشون داده بشه دیگه، ظهور پیدا بکنه، چون اینها از صفات فعلیه دیگه. هم خدای متعال این بنده اش رو امتحان میکنه، هم این بنده باید حالش رو نشون بده نسبت به مولاش. لذا چهار ملک از ملائکه مقرب الهی میان به مهمانی حضرت ابراهیم علیه السلام. خب حضرت هم به لحاظ اون خصلت حالا عربیتش یا امثال اینها غذایی رو تهیه میکنه و کنار در خدمت اینها دست نمیزنن. خب بعضی از آیات قرآنی هم به این مضامین دلالت داره. در روایت هست که دفع دخل میکنن به قول ما طلبه ها که نم اخ، چون عرب ها خصلتشون اینه که اگر مهمان میاد و غذای اونها رو نخوره اینا تلقی دشمن بودن رو میکنن. نه، ما حال دشمن نیست، ما بعضمون نیست که به حال قضا نمیخواد. اینا به هم دیگه ظاهرا جبرئیل علیه السلام به اسرافیل یا میکائیل اینا خطاب میکنن که امتحان کنیم این بنده رو، چرا خدا او رو به مقام خلت انتخاب کرد. کاری که میکنی یکی از کارا خوردنه، چی کار میکنی، چی میگی؟ وقتی هم بسم الله الرحمن الرحیم میگه، وقتی از کار فارغ میشی چی میگی؟ یعنی الحمدلله. به یک دیگر خطاب میکنن این شایسته این است که به مقام خلدت برسه، چون ابتدای کار به یاد محبوبش، انتهای کار هم. این یاد، یاد ذهنی تنها نیست، یاد لفظی نیست که ما نوعا از یاد لفظی هم غافلیم، چه برسه به یاد ذهنی. وقتی یک امری مشتهای نفس باشه دیگه اصلا فراموش میکنی. رضا فرمودن مستحب به وقت غذا خوردن، مخصوصا انسان گرسنه، اسد غذا هم یادش اومد یا آخرش حتی گفتن خوبه، بسم الله من اوله الی آخره. این کارشو یه مارک الهی بزنه که از جانب اوست. فلینظر الانسان الی طعامه، با سفارش او این کار رو انجام بده. به هر حال ما که از اساسا بنده خودم خیلی از دایره پرت هستم، اما به هر حال این چنینه. لذا درگیری ما زیاده، تو منگنه گذاشتن ما زیاده. در این آیه شریفه و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هیچ امتی نیست الا اینکه تو هر شهری، تو هر قریه ای ما اونا میفرستیم، الا اینکه اهلش رو به گرفتاری ها مبتلا میکنیم. حالا اهل اون شهر هر کسی که اونجا زندگی میکنه، مؤمنه، کافره، مؤمن و کافر و اینها به نوعی، مؤمنین به گونه ای، شاید تضرع کنن، شاید بیان به سوی حق، اون حقیقت رو درک کنیم. از این به هر حال التجاعات ظاهری که به اسباب ماهی ذهنمون میره، از اینها یه مقداری تنبه پیدا بکنیم. لذا به ما فرمودن یه اوقاتی رو در شبانه روز برای تضرع بذاریم، لااقل همون اوقات لازمی که نماز میخونیم سعی کنیم که یه حالت تضرعی برامون پیدا بشه. حال وارد نماز که میشیم بفهمیم داریم چی میگیم. نوعا هم توی رد میشه الحمدلله رب العالمین، ستایش میکنیم اما هیچ حقیقتش رو درک نمیکنیم. در واقع خودمون رو داریم ستایش میکنیم، چون کمال رو از خودم، از اشیاء دیگر ببینیم. مالک یوم الدین میگم اما چقدر به حال باورم هست که او حاکم روز جزاست. همه اعمال ما به حال انعکاسی داره، این انعکاسش رو او مترتب میکنه. و نکتب ما قدمو و آثارم، از که ما می نویسیم هر آنچه که پیش برد، خود عمل رو می نویسیم. این خیلی مهمه، خود عمل در حال نمایش پیدا می کنه. انسان خواب اینچنین آیه نمونه ایست از انعکاس اعمال انسان. گاهی اعمالی که انسان انجام داره خودشو داره میبینه، حالا گذشته رو، بعضی هم ممکنه البته آینده رو ببینه، البته خیلی نباید ما ترتیب اثر بدی، چیزایی که میبینیم ولو اون که واقعا میشه نگیم دیگه هر چیزی دیدیم میگه واقع میشه، خواب ملاک اعمالمون باشه. نه، اون به هر حال یه چنین واقعیتی برای انسان فل جمله هست، برای عده‌ای از انسان‌ها. انبیا گاهی وحیشون از طریق خوابه. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. همون امری رو که در خارج بخواد انجام بده که خود این تشریعه براش، پیامبر دیگه این منتظر افعل دیگه نیست، میبره. یا ابتف المات عمر ستجدنی ان شاء الله من الصابری. همون حالت بیرونی در خواب منعکس میشه. این یه نمونه ای از ظهور اعمال است در قیامت. از خواب در بعضی از روایات هست که از وقتی که دی منکر قیامت شدن خواب رو خود مدال در وجودشون ایجاد کرد، خواب دیدن رو. که از طریق خواب دیدن یک نوع حال باوری به این که امور ما میمانه بر انسان بمونه. خب غرض از این فرمایش چیه؟ این است که ما این حالت التجاء به درگاه الهی رو سعی کنیم در وجودمون زنده کنیم در همه وقتها، چه در حال آسایش چه در حال مشکلات. هی تمرین باید بکنیم. این امور تمرینیه. اول به صورت ذهنی این مسائل عمدتاً برای ما شکل میگیره. از جهت تربیتی این چنینه. ای ذهن رو ما به این موازین ایمانی رجوع بدیم، هی تلقین بکنیم. نفس ما تو این عالم میت دیگه، هی باید تلقینش داد، تلقین میت من ربک. وقتی از خواب بلند میشیم فرمودن به سجده بیاف الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی الحمدلله الذی رد علی روحی لأعبده و احمده. اینو فرمون تو سجده بگی. حالا لزوم هم نه به این وضو بگی، ما همین که از خواب بلند شدی اینو بگو. وقتی ایستادی اللهم هون علی الله سکرات تعمیر باز حول المطلع، هون علی حول المطلع. این هایی توجه باید داشته باشی. قرآن که این باز توجه میده که اگر تضرع نکنیم، جایگاه های تضرع رو ما ازش استفاده نکنیم، این قضاوت میاد، سختی میاد. قساوت اون لایه های سخت بر قلب میاد که اولش با گناه بر حال ظهور پیدا میکنه. فلولا از جا اهم بأسنا تضرعوا. چرا اون وقتی که ما انسان رو گرفتارش میکنی تضرع نمی کنن؟ لکن قصد قلوبه و زین لهم الشیطان و اعمالهم ما کانوا زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اون موفقیتی پیدا میکنه به خودش میباله بله درسی گرفتم، یه رشدی کردم، یه مالی به دست آوردم، یک زندگی خوبی تشکیل دادم. یه همینطور اگر این ارتباط تضرعی رو با خدای متعال ما نداشته باشیم، ما رو گیر میندازه. لذا باید این ادامه هم داشته باشه تا دستگیری بشی. این هم مهمه. از انبیا و اولیا هم که به لحاظ مرتبه خودشون تو این گیرها می افتادن، اونا هم امتحان می شدن دیگه. چقدر پا بر جا هستن در مسیر هدایت مردم، و مردم هم ما هم باید امتحان بشیم که ملاک هدایت چیه؟ آیا فقر این پیامبره یا نه؟ حضرت ایوب یک شاخصه است از میان انبیا. و ایوب از نادا ربه، ربه انی مسنی از رو و انت ارحم الراحمین. این نمونه هایی که قرآن کریم بیان میکنه نمونه های بارزه، و اینکه ما به هر حال باورمون بیاد که خدای متعال اولا کاسه خرجی با کسی نداره در به هر حال امتحانات، دوم در مشکلات، سوم اینکه مشکلات مختلفه، چهارم اینکه اگر هر کسی پا بر جا باشه در این ارتباط اون دستشو میگیری. این که قضیه حضرت یونس علی نبینا و علیه السلام خیلی عجیبه، بیان میکنه، مکررم بیان میکنه، آنی میخواد آبروی پیامبرش رو بریزه. گاهی این ذهنیت میاد، چرا گیر میده به حضرت برحال یونس؟ نه، دوستش داره، داره نشون میده این چه بنده ایست. و در نماز قفل هم گفتن این آیه رو بخونم، و زنون از ذهبه مغاظبه. معرفیش هم میگونه به صاحب نون، این صاحب دریا و شکم ماهی. در روایت هست این ماهی میچرخید توی دریا، یه طوری بود که با بیرون هم ارتباط داشت. حالا بیرون قارون بود. قارون رفت تو داخل زمین و زیر دریا، حضرت یونس به قارون خورد، قارون گفت شما اینجا چرا؟ حالا ما اینطور، گفت دیگه به هر حال ما هم به اندازه خودمون ترکه اولا یک امتحاناتی دادنی. یه سوالی کرد از حضرت یونس علیه السلام که از موسی و اطرافیانش خبر، پسر خاله حضرت موسی بود دیگه. حضرت یونس علیه نبی علیه السلام گفت خب اونها از دنیا رفتن. یه اظهار ناراحتی فی الجمله کرد تو روایت، موقتا عذاب ازش گرفته شد. این ارتباط با ولی الهی ولو یک شخص کافر معاند یه تأثیر خلاصه محدودی داره. این ارتباطات رو ما قطع نکنیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده حضرت ایوب علیه السلام رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. خدا میخواد فستجبنا، ما دستشو گرفتیم. از یونس هم فرمود فسجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. و مؤمنین هم همینطور دستگیری میکنه. به هر حال انشاءالله سعی کنیم این ارتباط تضرع و التجا رو در زندگیمون عمل رها نکنیم، مخصوصا ما که با این معارف الهی ارتباط داریم. یکی از ارکان التجایمون این باشه که اینا باورمون بشه. این خیلی مهمه. باور خیلی قیمت داره، به این آسونی هم در دسترس نیست. اینم اجمالاً عرض میکنم، اینا رو با تجربه دارم عرض میکنم، حالا اقل در دیگران خودم که به حساب نمیاد. یکی از این شخصیت ها که خدای متعال براش جایگاه قائل شد، در سختی ها، توجه به سختی ها، حضرت ام البنین سلام الله علیها. شما ترسیم کنین جایگاه امیرالمومنین علیه السلام رو بعد از صدیقه کبری سلام الله علیها تو اون جامعه بلوبشو که همش با فریب و اون نفاق پیچیده آمدن رو، مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام هیچ جایگاهی نداشت قبل از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بله به حسب ظاهر، اما بعد از رحلت و اون وقایع با آگاهی بیاد که چه سختی هایی هست. این حال معرفت میخواد، این استقامت میخواد. لذا این جهتش رو باید دقت بکنیم. حالا زودی گاهی بعضی من سراغ شجاعت و اینا، اونو سر جای خودش، اما اونی که مهمه توجه به این جایگاه ولایت امیرالمومنین علیه السلام معنوی اون حضرت و این سختی هایی که تو این خانواده باید شخص بکشه، به لحاظ اون جایگاه همه اینا رو تحمل بکنه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. عده‌ای پیشوا میشن، پیشوای حق. پیشوای حق باید در مسیر حق با یقین به حق، صبر در مسیر حق داشته باش، که این صبر یقین رو هم میاره. اینا هم دقت داشته باش که در جلسه گذاشتم روی بحث صبر تکیه شد. نعم الخلق و التصبر فی الحق. حضرت ام البنین سلام الله علیها این رو از خودش نشون داد. هر کسی قابلیت نداره بیاد در بستر برحال جایگاه ولایت و یک نوع حالا سرپرستی از اولیاء الهی بکنه. امیرالمؤمنین، بعد حسنین علیهم السلام، بعد زینبین. لذاست که خدای متعال یک چنین لطفی رو به این بانوی مکرمه میکنه. و این رو توجه داشته باشیم، در مشکلات توسل به این بانو خیلی مجربه. اینو انشاءالله غفلت نکنی. لذا وقتی کاروان کربلا میاد مدینه، باورش نبوده به حسب ظاهر، چنین برخوردی با ولی زمانش بشود. البته خب دیده بوده، نامردی ها رو دیده بوده، اول نسبت به امیرالمؤمنین، بعد نسبت به امام حسن علیه السلام. اما این دیگه آخرین حال شخصیت اصحاب کسا امام حسین علیه السلام با این خاندان. علی به فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها و به ام البنین سلام الله علیها فعجبنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا مماتهم و لا تفرق بیننا و بینهم خطفت عین ابدا فی الدنیا و الاخره. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خلص انصاره و عوانه و اشیاعه و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه و الفائزین بلقائه. فرج به همومنا اکشف بهی کروبنا و اصلح بهی کل فاسد من امورنا و اشف بهی مرضنا و مرضانا غیر بهی سوء حالنا و حسن حالک و جعل بهی عواقب امورنا خیرا و انزل بهی علینا من برکاتک و ادفع بهی عنا شر الدنیا و الاخره و احفظنا بهی من شرور انفسنا و من شرور الفتن بنا انصر به الاسلام و المسلمین و خذل به الكفار و المنافقین و انصر به جیوش المسلمین و عساکر الموحدین و حمات الدین سیما قائدنا الخامنه‌ای فک به اسرانا و غفر به المؤمنین و المؤمنات الاحیاء منهم و الاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Thank you.